تاریخ این باشگاه که بشه اتفاقات بزرگی رو از جمله قهرمانی سوم استقلال در آسیا با حمایت هلدینگ خلیج فارس که الان مالک اصلی این باشگاه است انشالله رقم بخوره. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که همونطور که آقای دکتر بازیان عزیز، آقای درویش به درستی اشاره کردن، یک امر محال، یک آرزوی محال در دولت سیزدهم توسط حمایت‌های شخص محترم رئیس جمهور، معاون محترم اول رئیس جمهور، دو وزیر محترم ورزش آقای مهندس کیومرث هاشمی و آقای دکتر خانروزی عزیز وزیر محترم اقتصاد، و در مسیر اجرا سازمان محترم خصوص سازی زحمت کشیدند و این اتفاق میمون و بزرگ رو توانستن بعد از حالا آقای درویش فرمودن از سال 64 ما حتی بگیم اون آغاز صحبت‌های خصوصی در سال 1384 بعد از 20 سال که توسط چند دولت فقط صحبت شد و انجام نشد، این اتفاق بزرگ برای دو باشگاه بزرگ استقلال پرسپولیس امروز اتفاق افتاد و این روز بزرگی است برای در تاریخ فوتبال کشور و مطمئنم اثرات این اتفاق خیلی زود در ورزش فوتبال کشور نمایان خواهد شد.
ممنونم، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه همیشه با ورزش که همچنان اختصاص داره به فرایند واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس که دیگه امروز رسماً صورت گرفت. مصاحبه‌ها و صحبت‌های مدیران عامل محترم دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، یا استقلال و پرسپولیس، حالا هر جوری تقدم تأخر بدیم باز بعضی ممکنه نکته بگیرن، روشنی دید. اما اجازه بدید که بریم سراغ یکی از کارشناسان شناخته شده ورزش و فوتبال کشورمون که از روزنامه‌نگاران قدیمی و برجسته و نخبه ما هستن. به دفعات ما در همین رادیو ورزش برنامه همیشه ورزش خدمتشون بودیم، آقای دکتر مجید سعیدی. آقای دکتر سعیدی درود بر شما، وقت بخیر.
منم سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب نوروزی،
خواهش،
و همچنین جناب استاد عزیز، جناب منصوریان گرامی، و همچنین خدا قوت میگم خدمت همکارانتون در اتاق فرمان.
درود باشم
خدمت شنوندگان خوب این برنامه.
زنده باشید،
در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر سعیدی عزیز. آقای منصوریان بفرمایید.
زنده باشید. آقای دکتر سعیدی من هم سلام میکنم، معذرت عالی، خوشحالم که صداتون رو در این برنامه میشنویم.
همچنین متقابل بنده هم خوشحالم که صدای عزت عالی رو همیشه در رادیو میشنوم و همچنین بحث کارشناس که جناب آقای نوروزی همکارانشون.
ممنونم
در خدمتتون.
آقای سعیدی، خب ما به نگاه های اولیه‌مون به این مسئله واگذاری نگاه خوشبینانه ای، از این بابت که بالاخره فعلا تونستیم که اون تهدیدهایی رو که از طرف AFC در واقع به فوتبال ما وارد میشد رو به نوعی کنترل بکنیم و در واقع یک فضا و افقی رو ترسیم بکنیم برای آینده حداقل این دوتا باشگاه. اما در کنار قضیه، چون من میدونم به صورت تخصصی حضرت عالی سالهاست که روی این مسئله کار کردید و بارها من شنیدم و دیدم که اظهار نظر فرموده بودید، ما راهی جز این نداریم جناب سعیدی که اگر بخواهیم در حقیقت برسیم به نقطه کمال جز این که برسونیم دو باشگاه رو به درآمدزایی، چون دیگه از راه دیگه ای نمیتونیم این دو تا باشگاه رو اداره بکنیم، باید از خود فوتبال در واقع ایجاد درآمد بکنیم. الان به طور مشخص سوال من از حضرت عالی اینه که با توجه به اینکه امروز هم در جلسه واگذاری عنوان شده که به زودی کدهای درآمدزایی هم اعلام میکنن، به نظر حضرت عالی کدهای درآمدزایی با توجه به شرایط موجود چه چیزهایی میتونه باشه؟ آقای دکتر سعیدی،
من خدمتتون عرض کنم که اجازه بدید من مقدمتاً از چند منظر موضوع رو بحث بکنم، بعد پاسخ سوال جناب عالی که بسیار پاسخ خوب سوال خوبی هم هست بدم.
خواهش می‌کنم.
همونجوری که جناب عالی فهمیدین از منظر AFC به هر حال فدراسیون‌های صاحب عضو و همچنین باشگاه‌هایی که در مسابقات آسیایی و برون‌مرزی شرکت دارن مکلف بودن که در راستای خصوصی‌سازی حرکت بکنن در قالب یک نهاد، همونطور که فدراسیون یک نهاد مردم غیر دولتی هست، باشگاه متأثر از این رویکرد باید در واقع استقلال پیدا بکنن و در قالب دولت‌ها مداخله در این زمینه نداشته باشن.
صحیح.
و مالکیت این دو باشگاه در واقع تفکیک بشه به بخش خصوصی، که این مبانی که به هر حال الزامی وجود داشت از منظر FC این مانی طبق فرمایشات جناب عالی برطرف شد. از منظر قانون داخلی همونطور که استحضار داریم مجلس محترم مکلف کرد و دستگاه اجرایی که هیچ هزینه کرد در حوزه باشگاه وضعی حرفه‌ای نداشته باشن، یعنی عدم مداخله دولت در امر باشگاه داری. پس از این دو منظر ما میبینیم که این موضوع یعنی هم موانعی که FC اثر راه باشگاه برای حضور در مسابقات آسیایی مطرح کرده بود، پس این مشکل با این نوع واگذاری حل شده. وزارت ورزش یا دولت مشکل خودش رو در ارتباط با در برابر دستگاه نظارتی که همه سال ایراد میگرفتن که چرا همچنان وزارت ورزش دستگاه اجرایی داره در امر ورزش حرفه‌ای مداخله میکنه، پس این مشکل هم حل شد.
صحیح.
اما حالا میبینیم که میخواییم بریم کفه بعدی ترازو، بحث واگذاری به بانک‌ها و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هست.
صحیح.
شاید از این منظر که بانک‌ها، حالا من خیلی ورود نمی‌کنم که آیا بانک‌ها واقعا سودده هستن یا نیستن، یا دیروز من فهمیدم جناب‌عالی رو گوش می‌کردم این هستش که به هر حال اینا خیلی الان وضعیت مناسبی ندارن بانک‌ها. همونطوری که مستظر هستین خود جناب‌عالی و شنوندگان میدونن در اردیبهشت سال 94 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور بانک‌ها را از بنگاهداری منع کرد که در ماده 16 همین قانون تصریح شده بود که کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفن از تاریخ اجرای قانون ظرف 3 سال 33% اموال منقول و غیر منقول خودشون و سرقفلی‌ها رو که به تملک اونا در اومده به تشخیص بانک مرکزی و شورای پول اعتبار اینا رو واگذار بکنن. منظور از شرکت حساب هم شرکت هایی بودن که مستقیم و غیر مستقیم 50% مالکیت در اختیار بانک ها بود.
درست.
پس امروز اگر میبینیم در قالب یک کنسرسیومی در واقع واگذار شده این باشگاه در واقع پرسپولیس واگذار شده برای دور زدن قانونه. شما عادت کردیم توی این مملکت اگر یه تابلو یه طرفه میذارن خیابون ورود ممنوع یه طرفه است، ما سعی میکنیم دنده عقب و مسیری طی بکنیم قانون رو دور بزنیم.
آقای دکتر سعیدی ببخشید من کلامتون میگم، یه استدلالی دوستان کردن
بس.
حالا من اون رو میگم بعد باز تحلیل شما رو هم میشنویم. اشاراتی شده به این که این کار بنگاهداری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما کنسرسیوم تعریف کردیم، یعنی اومدیم شرکت های وابسته رو جلو انداختیم به نوعی و اونها دارن این کار رو انجام میدن و اصلا اینا از دولت بودجه نمیگیرن. به خاطر اینه که قانون برای اینها درست تعریف شده. یعنی اگر مثلا به فرض مستقیم خود بانک میومد و پرسپولیس و استقلال رو میگرفت، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، به صورت مستقیم نه کنسرسیوم، این میشد همون بنگاهداری و تخلف بود از نظر قانونی و اون معنی قانونی وجود داشت. بعضی اعتقاد داره وقتی که ما یه کنسرسیوم تعریف میکنیم یا یه زیر مجموعه تعریف میکنیم که از دولت هم بودجه نمیگیرن، این دیگه مسئله قانونی و یعنی ببخشید غیر قانونی نخواهد داشت. این حرف من نیست، استدلال دوستانه. حالا دیگه توضیح شما.
جناب روز کاملا در واقع من حرف جناب رو تایید میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید اگر یه بانکی میامد در واقع پرسپولیس اداره میکرد، مالکیتش رو میگرفت، در واقع تخلف کرده بود بر ماده 16 در واقع اون قانون رفع موانع تولید، یعنی وارد بنگاهداری شده بود. اینها برای اینکه این قانون متصور اینها نباشه و دستگاه نظارتی اینها ایراد نگیرن، اومدن در قالب کنسرسیوم این کارو کردن.
نه عرض من اینه، چون شما فرمودید دور زدن، اینا اعتقادشون دوستان اینه که نه ما دورم نزدیم. حالا من اینو گفتم بعد خدمت شما هست.
خب ما فرض بر این میذاریم که دور نزدن.
بله.
حالا ما فرض بر این میذاریم دور نزدن، بودجه هم از دولت نمیخوان بگیرن و
بله بله.
کار بسیار میمون و مبارک هم هست، قطعا هم میمون و مبارک هست تو این گام، اما آیندهشون روش و سبک مدیریت مشخص نیست. قطعا شما نمیتونید بگی افق روشنی دارن. اگر ما فرض رو بر این بذاریم، چون جناب نوروزی، جناب منصور، شما بهتر از من میدونید، زمانی که ورزش کشور ما و به خصوص فوتبال منابع درآمدی شفاف و روشنی نداره و یکی از ناهنجاری که امروز در فوتبال وجود داره به دلیل اینکه درآمد و هزینه‌اش خیلی معنادار نیست، چون بخش خصوصی در کشور ما معنادار نیست. اصلا روش امروز بخش خصوصی رو چگونه ما تعریف میکنیم؟
این نکته جنابالی همون پرسش اول آقای منصوریان دیگه.
بس اینا بفهمید ما آینده اینها روشن، اگر بیاد یه بانکی که 5% سهامینو در اختیار داره مرتب هزینه بکنه با این روندی که الان باشگاه‌ها دارن و صحبت از قراردادهای 100 میلیاردی و نمیدونم 70 میلیاردی برای یک مربی میشه، طبعا یه بانکی بدونی که منابع درآمدی شفاف نیست تو فوتبال قطعا نمیاد هزینه در واقع بیاد با توجه روندی که الان بانک‌ها دارن و صحبت از این هستش که بانک‌ها ورشکسته هستن، خب طبعا نمیاد اون 5% هم میاد واگذار میکنه. پس یه نکته بعدی واگذاری به هلدینگ خلیج فارسی. نگاه اول اینه که بله هلدینگ خلیج فارس خصوصا پتروشیمیا در سالهای اخیر به لحاظ درآمدی که داشتن به لحاظ ارزی که وارد کشور کردن همه ما خوشحالیم، اما از سوی دیگه آیا پتروشیمیا بدهکار نیستن؟ بسیاری از پتروشیمیا به عنوان صنایع پایین دستی وزارت نفت اینها همشون چون خوراکو دارن از مجموعه گاز میگیرن همشون به مجموعه گاز بدهکارن، هنوز نرفتن بدهیاشون به شرکت ملی گاز بدن. چگونه امروز میخوام بیان تو ورزش هزینه بکنن؟ اگر پتروشیمیا اینقدر منابع درآمدی خوبی دارن جناب نوروزی تو حوزه مسئولیت اجتماعی تیم حالا نگاه بکنید تیم فارس جمع، چرا پتروشیمی که در منطقه عملیات اصلی هستن چرا در حوزه مسئولیت شما این تیمو کمک نمی کنن؟ چرا حاضر نیستن که حالا درسته وزارت نفت در بحث حرفه‌ای نیست، سایر دستگاه اجرایی کشور نمیتونه در بحث حرفه‌ای
در تایید فرمایش شما آقای دکتر سعیدی
مسجد سلیمان صنعت نفت آبادان هم داریم میبینیم.
بعد در تایید فرمایش شما من شنیدم که یکی دو نفر از نمایندگان خوزستان و بوشهر هم نکاتی در مورد همین مسئله که شما میفرمایید داشتن و یک سری اعتراضیهایی رو در واقع مطرح کردن. حالا من یه استنادی هم کنم ببخشید به یکی از خبرگزاری رسمی کشورمون که اشاره کردن بخش بزرگی از سهام هلدینگی که داریم ازش صحبت میکنیم، البته بنا به ادعای این خبرگزاری که من دارم عرض میکنم متعلق به سهام عدالت و صندوق بازنشستگی کارکنان نفته، بنابراین این کار خیلی کار قانونمندی شاید نباشه و در صورت خرید ممکنه حتی مورد پیگرد قرار بگیره. این در واقع نکته ای که یکی از خبرگزاری های رسمیمون تا به طور مشخص خبرگزاری مهر بوده اشاره کرده.
اینا
رو ما میگیم، حالا هیچ قضاوتی هم در موردش نداریم، ما فقط داریم طرح موضوع داریم میکنیم. بفرمودید.
من عرض میکنم حالا پتروشیمی که خودشون به صنایع بالادستی که خوراکو دریافت میکنن، حالا اتان پروپان هر چیزی که دریافت میکنن بدهکارن. خب از طرفی ما امروز شما داریم میبینید در سالهای اخیر مدیران صنعت نفت مرتب بحث فشار افزایی رو در مخازن دارن مطرح میکنن. اگر یه روزی پتروشیمیای ما که بخش فرض رو میذاریم که خصولتی نباشن و خصوصی باشن، فرض رو میذاریم، اگر نتونن خوراکی دریافت بکنن تا بتونن درآمدی داشته باشن، محصولاتشون رو عرضه بکنن، درآمدی داشته باشن، تکلیف آینده باشگاه استقلال چه خواهد شد؟ شما نگاه بکنید پتروشیمیا تا زمانی میتونن روپا باشن که خوراک دریافت بکنن. زمانی که مخازن ما داره افت پیدا میکنه، زمانی که میبینیم از مخازن مشترک قطر داره برداشت میکنه و ما با افت فشار روبرو شدیم، پتروشیمیا اگر نتونن محصولاتشون عرضه بکنن، پس ما در آینده با یک مشکل اساسی در این زمینه روبرو میشیم. و نکته آخری که وجود داره
آقای دکتر ببخشید قبل از اینکه به این نکته آخر اشاره کنید، در مورد همین قضیه ببینید اعلام شد امروز از طرف مدیر عامل محترم بانک شهر که به زودی کدهای درآمدزایی رو ما اعلام میکنیم. من الان باز به طور مشخص سوالم از حضرت عالی اینه که اصلا من میپذیرم فرمایش شما رو با توجه به شرایطی که ما امروز به لحاظ بحث خصوصی سازی در کشور داریم، این کدهای درآمدزایی که دوستان میفرمایند چیا میتونه باشه؟ یعنی چقدر الان کدوماش در اولویته؟ ما اصلا فرض رو برای میگیم
کدوماشو دارن الان،
کدوماش الان ما داریم. ببینید فرمایش شما درسته، اصلا من میگم ما به اون دیوار سفت قانونیش میخوریم 100%. و اصلا اینه که حالا از این منظر ببینیم، پس اینا اومدن یه پیشبینی کردن دیگه آقای دکتر سعیدی، میگن آقا ما کدهایی رو در نظر گرفتیم برای درآمدزایی این دو باشگاه. اینو من میخوام شما ترسیم کنید الان شرایط برآورده کردن این کدها چیه؟ این من بس همینه با توجه به شرایطی که الان داریم.
جای منصوری اینا بفهم، ما الان در واقع منابع درآمدی باشگاه رو من و شما و جناب نوروزی و همه افرادی که در حوزه فوتبال و ورزش فعالا میشناسیم.
بله.
میدونیم که منابع درآمدی باشگاه‌های ما چگونه در سطح دنیا و جمله ایران. چرا ما امروز نتونستیم بخش خصوصی در فوتبال ما موفق بشه؟ هر بخش خصوصی که وارد فوتبال شده شما ببینید که در کوتاه مدت از بین رفته. بخش خصوصی حقیقی رو عرض میکنم خدمتتون، نه بخش
واقعی
خصولتی که امروز در فوتبال مثل سپاهان و غیره و زالج وجود داره.
درسته.
ببینید این بخش خصوصی چون منابع درآمدی مشخص نیست، نه چجوری اومدن کدگذاری کردن. امروز بالاترین منابع درآمدی در سطح دنیا از محل بلیت فروشیه. امروز چه مکانیزمی، حالا درست از سال گذشته با تلاش فدراسیون فوتبال کرده یک عددی به هر حال دارن پرداخت میکنن، اما واقعا این منابع درآمدی مشخصه. بحث کپی رایت چی میشه؟ ما میگم که ما میشناسیم منابع را، اما مکانیزمی برای این که بخوایم درآمد رو کسب کنیم وجود نداره. امروز کسی حاضر نیستش، الان فوتبال توجیه اقتصادی برای هیچ بخشی نداره. واقعا شما امروز می سالانه 700 میلیارد 800 میلیارد هزینه میکنی، بازخوردش چیه؟ چه بازخوردی شما، چه درآمدی تونستی کسب کنی؟ فقط داری هزینه میکنی. امروز حالا فرض کنیم بخش کوسی بیاد هزینه بکنه، امروز پتروشیمی بیان هزینه بکنن، آیا پتروشیمی بالاخره یه هیئت مدیره داره، یک مجمعی داره، میگه که آقا من تو اون زمینه دارم هزینه میکنم، بعد درآمدش چی؟ کدوم پوتهای درآمدی؟ بله آقای منصور، امروز من و شما و جناب منصوریان بشینیم به عنوان کارشناس میگیم بله بلیط فروشی، نمیدونم محل
تبلیغات محیطی، خرید فروش بازیکن، تبلیغات نمیدونم پیرهن البسه،
من شما میایم تقسیم میکنیم. آیا واقعا محقق شده آقای منصوریان تو این سالها؟ ما نباید بیم شعاری برخورد کنیم.
واقعیت منابع درآمد پایدار آقای دکتر سعیدی تا زمانی که وجود نداشته باشه عملا خصوصی سازی واقعی اتفاق نخواهد افتاد. اینو دیگه هممون میدونیم.
شما ببینید همین بحث بورس ما.
بله.
شما ببینید که در دو سه سال گذشته چه اتفاقی تو بورس ما افتاد. سال گذشته دولت چقدر به این بورس کمک نقدی کرد تا بتونه شاخصش موقع بورسی که هنوز در حالت کماست، ما چجوری در میخوام در آینده بخوام اینو بیام سهامشو عرضه بکنیم، عرضه عام بکنیم؟ من اصلا اینا رو تو یکی دو روزه که صحبت ها میشه اینا مشخصا جناب منصور، جناب عالی میدونی، جناب نوروزی و بعد و همه اهالی فوتبال صاحب نظر و کارشناسون میدونیم، برای اینکه گره باز بشه و این دو تا تیم برن در آسیا.
نه ما همه هدفمون اینه که آقای دکتر گره ها باز بشه. من از یه طرف دیگه یه نگرانی دیگه با تو ذهن من هست، نمیدونم حالا اینم شما به نوعی میتونید برطرف کنید. ببینید AFC به شکل کاملا واضحی اصلا رسما اعلام میکنه که آقا درآمدزایی در فوتبال فقط با خود فوتبال باید انجام بشه،
یعنی از طریق منابع
یعنی
فوتبال،
یعنی منابع فوتبالی تو باید درآمدو بیاره تو باشگاه و تو از اون هزینه کنی
و غیره و در غیر این صورت تخلف
یعنی
برخورد میکنه،
یعنی من هوادار متمول هم دیگه نمیتونم به حساب باشگاه پول واریز کنم.
چون بحث بازی جوانمردانه مالی آید تو
بحث قانون مالی، بحث تجارت فوتباله و اصلا برای AFC مهمه که چه چرخه تجاری توی فوتبال ایران وجود داره. من میخوام ببینم اینا رو هم این طرف قضیه ما باید ببینیم آقای دکتر.
حالا ما سوالمون از جناب علی این آقای دکتر سعیدی دیده شده این قضیه، یعنی از منظر آره. شما به عنوان کارشناس
شما نگرانیای ما رو برطرف کنید،
دیده شده است از طرف دوستان یا خیر، یا اینکه به قول معروف ما توی مقطع زمانی گیر بودیم، بالاخره 5 اردیبهشت باید میرسیده رسیده و ما باید یه کار رو انجام میدادیم دیگه. بله
جناب نوروزی، دقیقاً همین فرمایشات شماست.
خشم.
ما به یه مشکلی برخوردیم، بگم به یه بحران، ما اومدیم یه مدیریت در بحران کردیم.
بله.
خب اومدیم گفتیم که بالاخره ما 5 اردیبه شاید مشکل حل بکنیم.
درست.
تکلیفی هم اومدیم این کار رو کردیم، یعنی دستور حالا بگیم حکومتی بهش دادیم، اومدیم گفتیم که آقا بانک تو بیا اینو تقبل بکن، حالا به در قالب کنسرسیوم هولدینگ خلیج فارس تو هم بیا این کار رو بکن. چند ماه پیش هم قرار بود اگه خاطر مبارکتون باشه این اتفاق برای مثلا 60 بیوت.
بله بله.
همین اتفاق جناب نوروز، جناب منصوران که قطعا جناب علی استدار دارین، در 4 دهه گذشته آیا مگر اینا رو ما یه زمانی ندادیم به وزارت معادن فلزات؟
بله بله.
مگر معادن فلزات در راستای خصوصی حرکت نکرد؟ مگر
کار دادیم
به آقای مهدی آبدینی و نمیدونم آقای انصاری‌فر خدا بیامرز، آقای زم و اینا تقسیم دعوا مرافع پیش اومد، اومدن مجدد قوه قضاییه تیمو برگردون زمان های میرالزده به وزارت ورزش، این تیمو به وزارت رفاه دادن استقلال و همین اتفاق براش افتاد. پس ببینیم ما برای حل یه مشکل ما نیومدیم بنیادی به موضوع فکر کنیم. من سوالم اینه که روش و مدیریت آینده این دوتا باشگاه بسیار تعیین کننده هستن. امروز مدیران حاکمه، حالا بگیم پتروشون یا هر کسی دیگه، میان ورود پیدا میکنن، یه جذابیت فوتبال داره، بعد چند سوایی میبینن هزینه داره، حتاشو به لقاش میبخشن. همین آش همین کاسه میدیم چند سال دیگه ما باید وزارت ورزش ورود پیدا کنه. ولی وزارت ورزش الان داره نقش خودشو به خوبی ایفا میکنه. ما منکر نیستیم که وزارت ورزش به عنوان دستگاه اجرایی کشور جنبه رویکرد ستادی داره و نقش حاکمیتی نظارتی داره نسبت به موضوع، نه باید در اجرا ورود پیدا کنه. امروز در اجرا میخواد خودشو خلاص بکنه، اما اونایی که دارن اجرا میکنن با پتانسیل که این دوتا تیم دارن و جناب نوروز خود شما جناب علی احتدای صحبت رو فرمودین که در حال اینها یک پتانسیلی دارن، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اجتماعی، به حال از این پتانسیل دولت میخواد نهایت بهره برداری رو بکنه. درست. و امروز اومده اینها رو داده که این مشکله فقط حل بشه. این که کوت ها رو بله شما به هر کسی تو فوتبال بدی به ساده ترین تماشاگر،
همه میدونن این کوتای درآمدزایی چیه دیگه. بله خیلی ممنونم آقای دکتر سیدی، زمانمون دیگه رو به پایان هست، خیلی ممنونم.
اما سوال اینه که جناب آقای منابع درآمدی در فوتبال ما، چون ساختار ما ایراد داره، بله بفرمایید ساختار فوتبال ما به لحاظ منابع و درآمد چون معنادار نیست، چون اشکال داره، در نتیجه هیچ موقع منابع درآمدی به اتفاق نمیفته مگر ساختار اصلاح بشه.
حالا من یه نقدی هم به یه مصاحبه آقای مهندس فائزی آشتیانی بزنم که ایشون گفته بودن که اگر کنسرسیون های بانکی و هولدینگ وارد عمل نمی شدن، هیچ تیمی در واقع هیچ بخشی خریدار نبود و در واقع یه جورایی شاید مهندس فائزی آشتیانی گفتن که فقط این دو بودن که فداکاری کردن و این اتفاق افتاده.
من از اصلا فقط با یه جمله، اگر ساختار فوتبال ما درست باشه به لحاظ منابعی و در منابع
درآمدی خیلی ورود میکنن
و بخش خصوصی به درستی معنادار باشه،
درسته.
ما متاسفانه به لحاظ تعریف بخش خصوصی هم در حوزه بورس هم درست اتفاق نیفتاده. اون موقع شخصیت حقیقی ورود پیدا میکردن، اون موقع باشگاه ما هم مثل منسیتی و اینتر و نمیدونم لیورپول و غیره و زاریک میشد و شاید خیلی از قطری ها میومدن، مثل همونجوری که در فوتبال انگلیس دارن سرمایه‌گذاری میکنن و درآمد کسب میکنن، شاید در فوتبال ما هم یه همچین اتفاق میفته و سرمایه‌گذاری خارجی ورود پیدا میکرد. یکی از مشکلات بخش خصوصی ما اینه که و مشکل تولید ما و جهش تولید ما این هستش که سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداره. اولین
رکن
تولید سرمایه‌گذاری خارجی.
بله بله
ممنون
آقای دکتر سعیدی از نکات کلیدی که اشاره فرمودید. در روز توفیق دارم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خوشحال شدم،
خواهش می‌کنم، خدا
پایدار باشین
ان شاء
الله،
خدا نگهدار. خب عذرخواهی میکنیم از دوستان، تلفن ها خیلی زیاد بود، بحث هم خیلی طولانی شد و بریم یکی دو تلفن بشنویم.
در خصوص واگذاری سهام این دو تا باشگاه، این اتفاق رو ما به فال نیش میگیریم. یه دو تا نکته میخواستم عرض کنم در خصوص سهام باشگاه استقلال که مشخصا تو پتروشیمی خلیج فارس این کار انجام داده، منتها برای سهام شرکت برای سهام پرسپولیس دارن کنسرسیومی از چند تا بانک تشکیل شدن این سهام خریداری کردن. حالا نکته ای که اینجا به وجود میاد بحث مدیریت توی این دو تا باشگاه است. با توجه به اینکه باشگاه استقلال سهامدارش مشخصا یک شرکته، خب مشکل خاصی نخواهد داشت. منتها برای باشگاه پرسپولیس با توجه به اینکه حالا سهامدار عمدهش بانک شهر خواهد بود، باقی سهامدارام خب بالاخره درصدی از سهامدارام بعد توی هیئت مدیره حتما سیتهایی خواهند داشت. با توجه به این نکته من احساس میکنم در آینده شاید چالشی بابت باشگاه پرسپولیس به وجود بیاد در خصوص انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره. ممنون میشم اگر لطف کنید بفرمایید که مشخصا چه بانکایی با چه درصدی سهامداری دارد و ترکیب هیئت مدیره باشگاه به چه صورت خواهد شد. با سپاس از برنامه خوبتون، آرزوی موفقیت دارم برای شما و همه شنوندگان.
من خواستم از آقای نوروزی یه سوالی داشته باشم. از کارشناس محترم سوال بفرمایید که با توجه این که استقلال و باشگاهی به بخش خصوصی واگذار شد، آیا مدیر عاملان به اصطلاح عوض میشن یا در جای خودشون باقی میمونن؟ با تشکر، هدایتی از فاحشه.
همه چیز به نظر میاد این واگذاری‌ها کاملا دستوری باید باشه، چون اولا این همه وقت داشتن، چرا حالا این دربال عجل تعیین شده از طرف AFC بخوان این کار انجام بدن؟ یک. و بعد آقایون شرکت های هولدینگ خلیج فارس که اینقدر حامی فوتبال خودشونشون میدن، چرا از تیمای محلی خودشون حمایتی نمی کنن؟ پتروشیمی جم چرا از تیم جم حمایت نمی کنه؟ چرا شاهین بوشهر الان دسته داره بازی میکنه؟ چرا یه تیم درست حسابی از منطقه جنوب ما توی لیگ برتر نمی بینیم؟ اینو لطفا مطرح بفرمایید. ممنون میشم. احمدی هستم از شیراز.
خب زمان ما خیلی محدود است، پاسخهای شما برای دوستان آقای
نوروزی. آقای نوروزی من بذارید که کلی
ترکیب مدیریت رو سوال کردم.
نگرانن به هر حال، هواداران نگرانن، ولی این نگرانی فعلا تا پایان فصل، یعنی فصل جاری فوتبال ما، محلی از اعراب نداره.
چون رسما هماهنگی شده که بله، همین ترکیب بمونه تا پایان
میمونه
فصل.
بله
ولی حق رو دارن که همین فردا اقدام کنن.
ولی به نظر میرسه برای اینکه تیم‌ها تو کورس به هر حال مسابقه هم استقلال هم پرسپولیس، فعلا نه به ترکیب هیئت مدیره ظاهرا دست
نمیزنن،
نه مدیر عامل تغییری میکنن. تر هم دوستان توجه داشته باشن، تر خامیه فعلا، یعنی تر پخته ای نیست به اون شکلی که الان همه انتظار داریم که همه چی همین فردا گل و بلبل بشه. باید روش کار بشه، باید خیلی مسائل. هنوزم ببینید، من امروز هم مصاحبه عرض کردم مدیر عامل بانک شراکه میخوندم، ایشون فرمودن که ما کدهای درآمدزاییمون رو اعلام نکردیم. شاید واقعا کدهایی رو مد نظر قرار بدن.
بله.
با توجه به وضعیتی که الان ما داریم به لحاظ خصوصی سازی و ایجاد درآمد، شاید کدهایی که اونا در نظر گرفتن حتما کدهایی باشه که بتونه این دو باشگاه رو در واقع از اون حالت به سرمنزل مقصود برسونه و اینا به درآمدزایی برسن و در واقع تعمیم داده بشه، تمام نگرانی ها هم برطرف بشه. حالا انشالله اگر فرصت بود باز فردا در این زمینه بحث می‌کنیم.
خیلی ممنون متشکرم آقای مسعودیان، بی‌نهایت سپاسگزارم از دوستان عزیز شنونده که امشب و امروز هم کنار ما بودید. انشالله فردا هم خدمت می‌رسیم و باز هم کنار شما خواهیم بود. یا علی، خدا نگهدار.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرج در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرج با ارائه فرج‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگونه اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شو؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
این صدای باند است. باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
امسال قیمت‌ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟
میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده،
خرید